اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شالوگل خوجه در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 5 اکتبر چنینند: احزاب مخالف حکومت قرغیزستان به شهرهای این کشور برآمده طلب دارند که نتیجه های انتخابات پارلمانی از اعتبار سقوط دانسته شود. حرکت به سمت مقابل و یا صدمه مرگبار در مرکز شهر خوجند با شرکت دو افسر کارهای داخلی. تلاش فتح قلعه‌های بلند از سوی دختران افغان، آنها نگرانند که طالبان دیگر باره امکانات هایشان را محدود نکنند.
بانوان افغانستان هم قدرتمند هستند، میتونن کارهای سختی را که مثلا مردم ما انجام بدن ما میتونیم انجام بدیم.
دیروز در انتخابات قرغیزستان 16 حزب و جنبش سیاسی برای صاحب شدن به کرسی‌های پارلمانی مبارزه بردند، اما ظاهرا این معرکه سیاسی نتوانست اختلاف در جامعه قرغیزستان را از بین ببرد. کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور خبر داد که تنها 4 حزب سیاسی 107% را عبور کردند. حزب پیروزی نزدیک به پرزیدنت روبروسیه قرغیزستان است و اعلان نتیجه آوازدهی احزاب مخالف ناراضی را به گردهمایی کشید. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد.
روزی دوشنبه طرفداران یک عده حزب های سیاسی قرغیزستان در مرکز شهر بیشکک گردی همایی دایر نموده طلب کردند که نتیجه های انتخابات پارلمانی 4 اکتبر از اعتبار ساقط شود. بیش از 1000 هواداران 5 حزب سیاسی، حزب سوسیال دموکرات، حزب چانگ قزت، حزب وطن انتماقی، حزب بیگ بول و حزب رفورما در میدان الاتاوی بیشکک جمع شدند. آنها اصرار می‌ورزند که در آوازدهی روز یکشنبه تقلب گسترده، خریدن آواز و دیگر نوع پایمال نمودن قانون جای داشت. دو حزب بزرگ مخالف حکومت، اتمکان و حزب ریسپوبلیکا هم تصمیم گرفتند امروز گردهمایی اعتراضی تشکیل کنند. مخالفین همچنان وعده دادند که طرفدارانشان را در دیگر شهر و ناحیه های این کشور به کوچه ها می برارند. در انتخابات پارلمانی قرغیزستان، حزب های جانبدار پرزیدنت روبه مسکو این کشور سارانبای جینبیکوف اکثر آوازها را به دست آوردند، اما مخالفین حکومت با اشاره به پایمال شوی قانون از اعتراف آن خودداری می کنند. طبق نتیجه های پیشکی شمارش آوازها، 4 حزب مره 7% را عبور نموده به پارلمانی قرغیزستان یا خود جاگورکو کنیش که از 120 کرسی عبارت است راه می‌یابند. در جای اول حزب بریمدیک با نزدیک به 24.5% رای‌ها و در جای دوم حزب مکانم قرغیزستان با نزدیک به 24% آوازها جایگیر شدند. حزب قرغیزستان با نزدیک به 9% آوازها در جای سوم و حزب ملتگرای بوتون قرغیزستان با کم بیش از 7% رای ها در جای 4 قرار دارد. 12 گروه باقی مانده کمتر از 7% آواز ها را به دست آورده از اشغال کرسی ها در پارلمنت محروم شدند. آنها اصرار می ورزند که حزب بریمدیکی صادق به پرزیدنت جینبیکوف ذخیره های مأموری را برای پیشبرد نامزدهایش استفاده برده است. بریمدیک این عیبنامه را قبول ندارد. در انتخابات پارلمانی قرغیزستان بیش از 56.5% رای دهندگان اشتراک کردند.
برمیگردیم به تاجیکستان. آخر هفته گذشته در شهر خوجند صدمه مدهش به عمل آمد. در روی پول کهنه که سویلی چپ شهر را با مرکز میپیوندد شبانگاه یک بار چند ماشین به هم برخورد. صدمه قربانی در پی داشت، چند کسی دیگر مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافتند. همکار ما فرزان محمدی شاهد بی‌واسطه صدمه فاجعه بار بود. گزارش را کیا مرسیاتو تقدیم میکند.
شب شنبه روز 3 اکتبر ساعت 22 در روی پل اسماعیل سامانی معروف به مست کهنه شهر خوجند 5 ماشین به هم برخورد که این صدمه باعث هلاکت دست کم یک نفر و آسیب برداشتن چند تن دیگر شد. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت روز 5 اکتبر در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت در این صدمه بهرام عظمتوف ساکن 33 ساله شهر خوجند و کارمند شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت سوخت با اتوماشینی تمغه جیپ مرسدس بنز جی ال رقم دولتیش 0174 به سمت مقابل برآمده به اتوماشینی اکبر غفارزاده ساکن 32 ساله شهر خوجند کارمند شعبچه کافتکاو جنایی شعبه کارهای داخلی در شهر خوجند با تمغه مرسدس بنز رقم ترانزیتیش 4055 برخورده است که در نتیجه دومی با جراحات های وزنین در جای حادثه به هلاکت رسید. 4 نفر دیگر از این حادثه برای معاینه طبی به بیمارخانه انتقال داده شدند و چگونگی وضع سلامتی آنها دیرتر معین خواهد شد. مسئولین این نهاد به طور دقیق نگفتند که بهرام عظمتوف در نهاد تابع آنها چی وظیفه دارد، ولی به نوشته برخی از رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی، بهرام عظمتوف در شعبه بازرسی دولتی افتمویلی ولایت سوخت مسئولیت دادن رقم‌های دولتی را بر دوش دارد و از کارمندان پرنفوذ این نهاد به شمار می‌رود. همچنین در این تصادم باز دو مرسدس بنز و یک نقلیات تمغه نکسیا نیز آسیب جدی تکنیکی دیدند. به گفته اکبر شریفوف، نقلیات تمغه نکسیا به راننده رحیموف عبدالقیوم سال تولدش 1985 ساکن شهر خوجند با رقم دولتی 0703 و یک مرسدس بنز با رقم دولتی 1111 به ساکن 23 ساله شهر خوجند تعلق داشت. ولی حالا اسم دو نفر راننده گفته نشده است و به گفته مسئولین در صورت معلوم گردیدن سبب و عاملهای صدمه تفصیلات نشر خواهد شد. به اطلاع ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت، طی ماه سپتامبر در راه‌های ولایت 31 صدمه نقلیاتی رخ داده، باعث مرگ 19 نفر و جراحت برداشتن 24 تن دیگر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. امروز در تاجیکستان روزی زبان دولتی را جشن میگیرند. با وجود آن که قانون زبان تاجیکی تقریبا 13 سال پیش قبول شده است، بحث و اطراف املا و پیشنهاد و تلاش ها برای اصلاح آن سالها باز ادامه دارد. این کوشش ها از آنجا نیز منشا میگیرند که در مطبوعات شکل های گوناگونی نوشت و استفاده بی معیاری کلمه ها از زبان های دیگر به اوج خود رسید. صاحب نظران میگویند که در فناوری های نوین نیز تاجیکان وادار می شوند از اصطلاحات زبان های غیر کار بگیرند. اطراف این موضوع برای یوسفی در گزارشش صحبت میکند.
با گذشت 31 سال از قبول قانون زبان دولتی و رشد با سرعت فناوری ها، هنوز هم استفاده واژه های فناوری در تاجیکستان یکسان نیست. با قول برخی از کارشناسان هم در شرایطی که فناوری های همروزه رشد میکند، وجود چهارچوبه برای استفاده واژه های فناوری ها ضرور نیست.
بروهی هر قدر که طرفداران این یا اون ترجمه بسیارتر محتوا استحصال کنند، بسیارتر محتوای با صفات استحصال کنند که در بین مردم اون پخش شود، همون قدر همون ترجمه بسیارتر زبان زده می شود، بسیارتر در فکر و مفکوره انسان جا می گیرد. برای همین در اینجا یگان گیم قانون و قاعده قبول کردن ضرور نیست و در کار هم نیست. اینجا باید آزادی باشد.
با گفته کارشناسان، اکثر اصطلاحات فناوری ها با شیوه های مختلف به زبان تاجیکی ترجمه و پخش شده است که کاربران را در بسیار موارد به اشتباه و نفهمی میبرد. با منظور این مشکل، اکثر استفاده برندگان واژه های فناوری شکل انگلیسی و حتی روسی آن اصطلاحات را به کار میبرند.
چون این لغت ها علاقه موجودند، یعنی چون این لغت ها را علاقه ساختگی هستند، آنها در اینترنت به طور رایگان دسترسی همگان است، اما از کدام سبب آن را استفاده نمیبرند؟ چون که محتوا به زبان تاجیکی کم است.
تحلیلگران بر اینند که برای ساختن واژه‌نامه های کامل اصطلاحات فناوری ها همزمان با زبان شناسان باید متخصصان این بخش مهم علم فناوری شرکت کنند. همزمان با گفته آنها آموزش اصطلاحات فناوری ها با زبان تاجیکی باید از مکتب شروع شود.
من همچون شهروند تاجیکستان که زبان مادری و زبان دولتی تاجیکی هست و یگانه زبانی که من میدانم، همچون مکتب بچه فرض کردیم، اگر دسترسی به این تکنولوژی با زبان خوبی مادری هم داشته باشم، درک تکنولوژی خود الکی در سن مکتبی در من پیدا می شود و تو زمانی که من کارشناس ساحه گوناگون میشوم، الکی میدانم که این مفهوم هدف این تکنولوژی چیست از نامش.
با قول اتویف، در حالی که وزارت معارف استفاده تلفن های هوشمند و پلانشت ها را در مکتب ها منع کرده است، کودکان اصطلاحات و استفاده این فناوری اطلاعاتی را از کوچه می آموزند.
و حتما که آموزش در دایره مکاتبی، در دایره مؤسسه رسمی صورت نگرفت، او دانش اندوخته و تجربه اندوخته کاسته می باشد یا پورا نمی باشد.
کارشناسان تاکید میکنند که اصطلاحات فناوری ها باید از زبان اصل ترجمه و در واژه‌نامه های به کاربران پیشنهاد شود. زیرا ترجمه این اصطلاحات از زبان دوم می تواند محتوای محدود داشته و به طور کامل مضمون را افاده نکند.
می رویم به افغانستان. یک گروه از بانوانی نامجوی افغان می خواهند بلندترین قلعه افغانستان و جهان را فتح نموده به اهل عالم نشان بدهند که از دست آنها نیز قهرمانی می آید. یکی از این دختران شجاع فاطمه سلیمانی است که چندین قلعه افغانستان را همراه با تیمش فتح کرده است. در حالی که او و دوگانه هایش از مذاکرات صلح با طالبان انتظارات زیاد دارند، باز هم تشویششان از این است که در مذاکرات حقوق زنان نادیده گرفته نشود.
کوهنورد 18 ساله از شهر کابل فاطمه سلطانی توانسته است 4 قله مشکل گذر افغانستان را فتح کند. حالا او و گروه 9 نفره کوهنوردان جوان افغان از جمله 3 دختر نقشه دارند قله میرسمیر را در بلندی 5809 متر فتح کنند. این قله در کوههای هندوکوش واقع می باشد. بعد از این کوهنوردان جوان می خواهند برای فتح بلندترین قله روی عالم ایورست و یا جامالونگما به نپال سفر کنند.
خب ما هدف اصلی ما امی است که ما به تمام جهانیان نشان بدیم که بانوان افغانستان هم قدرتمند هستند، میتونن کارهای سختی را که مثلا مردای ما انجام بدن ما میتونیم انجام بدیم.
فاطمه حتی در دوره اوج کرونا ویروس هم از این شغلش دور نشد و کوهنوردی را دوام داد. ماه اوگوست او به فتح ناشک، بلندترین قله در افغانستان که در بلندی 7492 متر جایگیر است، دست یافت. او همراه با والدان و خواهر خردیش در شهر کابل زندگی می کند. پدر او به خبرگزاری ریترز گفته است که همیشه برای موفقیت های دخترش خوشحال می شود، ولی چون پدر تشویش هم دارد.
بله، به خاطر از این که مثلا ما با شاهد از این صحنه هستیم که مثلا کسایی که مثلا زیادتر امیر خمینی مثلا معروف شده یا مثلا بعضی خدمتای کرده تا از تاریخ طالبان مثلا تحت ترور قرار گرفته ترجی، این واقعا جای نگرانی من نگران هستم دیگه. از این بار
در شب و روزی که تلاش ها برای مذاکرات صلح با طالبان ادامه دارد، بسیاری ها از آن هراس دارند که در پی این سازش مثل سالهای 1997 2001 فعالیت زنان دوباره مسدود خواهد شد، مخصوصا در عرصه ورزش. طالبان میگویند نگاه آنها تغییر یافته است، اما اظهارات آنها در رابطه به حقوق زنان نگرانی همدسته فاطمه را به بار آورده است.
خواست ما از طالبا ای است که وقتی که باز دوباره آمدن، یعنی صلح کردن با دولت اسلامی افغانستان، مانع دختران نشه که ورزش کنند. و مثلا تا همه قدر که ما پیشرفت کردیم در طول قدر سالا، مثلا ما اولین تیمای هستیم که کوهنوردی میکنیم. ما میخوایم که امید دستاوردی که ما داریم در سالهای دیگه دوباره از ما گرفته نشه، همانقدر که ما پیش آمدیم، یعنی در عرصه کوهنوردی باشه، در عرصه ورزش، درس، تعلیم.
ولی فاطمه امید دارد که در آینده نوابسته به آن که کی سر قدرت می آید، به ورزش رو آوردن زنان را جانبداری می کند و با این راه افغانستان را یک کشور پیشرفته معرفی نموده، نشان می دهد که زنان افغان هم هنر و مهارت دارند و می توانند قله های بلندترین عالم را فتح کنند.
و در دوشنبه امروز مدیر شعبه نقصان‌های مادرزادی و اقتباسی دل مرکزی جراحی دلورک ها اکرام بولتبایف درگذشت. او یکی از بهترین جراحان قلب به شمار می رفت. دوستان و نزدیکان می گویند بولتبایف از ماه سپتامبر گرفتاری ویروس کووید 19 شده بود و زیر دستگاه ایویل و یا خود نفسدهی سنعی می خوابید. اکرام بولتبایف همگی 44 سال داشت. او جان صدها نفر خردسالان و کلانسالان را نجات داده است. در تاجیکستان او اولین جراحی بود که دل طفلی همگی 3 کیلو وزن داشته را جراحی کرد. برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودن بینندگان عزیز. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود، همزمان صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شماست. صبح فردا من همه شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید.
Bye. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبوده، جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. نمایندگان حزبهای سیاسی در قرقیزستان از جمله آتامکان و رسپوبلیکا بیربال و زمانداش با ناراضگی از نتیجه های انتخابات پارلمانیان کشور روزی 5 اکتبر به کوچه ها برآمدند. انتخابات روزی 4 اکتبر برگزار شد. گرد هم آمدگان طلب دارند که نتیجه های انتخابات بیکار و انتخابات نو اعلام کرده شود. به گفته جمع آمدگان انتخابات افلاس بود و از ساکنان دعوت کردند که در سراسر کشور به میدان ها برایند. حزب های سیاسی ریفورما، میکن انتیمگی، جان کزد، ایمن نوری و آردانیز با امضای قطعنامه اعلان کردند که نتیجه های انتخابات را نمیپذیرند. حزب ریفورما گفت تا زمانی که طلبات آنها از سوی مقامات شنیده نشود، دست از اعتراض بر نمی دارند. روز 4 اکتبر در قرقیزستان انتخابات پارلمانی برگزار شد. با 120 کرسی پارلمان نزدیک به 2000 نامزد از 16 حزب سیاسی دعوا داشتند. کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور خبر داد که تنها 4 حزب سیاسی 7% را گذشتند و بس. از این حساب 3 حزبی که وارد پارلمان شدند، حزب‌های نزدیک به رئیس جمهوری قرقیزستان سورانبای جینبکوف گفته می‌شوند. بر اثر صدمه در مرکز ولایت سغد تاجیکستان یک مفتش شعبه کافتوکاب جنایی اداره کارهای داخلی شهر خوجند جان باخته و 4 نفر دیگر در بیمارستان بستری کرده شدند. حادثه شب 3 اکتبر در روی پلی کهنه شهر خوجند رخ داد. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سغد روز 5 اکتبر به رادیوی آزادی گفت در این حادثه اکبر غفارزاده کارمند شعبه کافتوکاب جنایی اداره امور داخلی خوجند فوتیده است و افسود بهرام عظمتوف کارمند شعبه بازرسی دولتی افتمان در سوخت با ماشین جیپ مرسدس بنز جی ال به سمت مقابل برآمده با ماشین اکبر غفارزاده برخورده است. در نتیجه به گفته او دومی با جراحات های وزنی در جای حادثه به هلاکت میرسد. طرز حرکت ماشین ها در راه های تاجیکستان یکی از مسائل دائمی مورد انتقاد در زبان مردم و مقامات و مطبوعات است. در میان معمول ترین قانون شکنی ها حرکت با سرعت بلند، رعایت نشدن قاعده رانندگی، مستی و نداشتن حجت رانندگی نام بر می شوند. ریاست امور داخلی ولایت سوخت میگوید که تفتیش حادثه اخیر هنوز هم ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 4 اکتبر به مدت کوتاه از بیمارستان نظامی در کنار واشنگتن بیرون شد و از داخل ماشین به سوی هوادارانش دست افشاند. او روز 2 اکتبر برای معالجه از بیماری کرونا ویروس به مرکز طبی والتر رید انتقال یافته بود. پیشتر ترامپ با نشر نواره در توییتر گفت که از زمان آلوده شدنش به کووید 19 درباره بیماری همگیر چیزهای زیاد آموخته است و حتی گفت که این مکتبی واقعی است. برخی اشاره کردند که ترامپ با ترک بیمارستان دوباره میل خود را برای نادیده گرفتن چاره های اساسی احتیاطی برای پیشگیری از ویروس نو نشان داد. قبلا پزشکانی که معالجه ترامپ را به عهده داشتند گفتند که وضعیت رئیس جمهوری آمریکا در حال بهبود است و او میتواند از 5 اکتبر از بیمارستان جواب شود. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای ملاقات با رهبران قطر به دوحه رفته است، ولی با نمایندگان طالبان در آنجا دیدار نخواهد داشت، در حالی که مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و جنبش طالبان در مرکز قطر هنوز جریان دارد. اشرف غنی روز 5 اکتبر با نیت سفر به قطر و کویت کابل را ترک کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی با منصبداران قطر درباره گسترش مناسبت و همکاری‌های بین دو کشور صحبت خواهد کرد. قرار است او با نمایندگان حکومت افغانستان که در دوحه سرگرمی گفتگو با طالبان هستند نیز دیدار کند. مذاکرات بین افغان‌ها آخری ماه گذشته آغاز شد و هدفش پایان دادن به خشونت‌ها و احتمال سازش برای تقسیم قدرت در افغانستان است. به اطلاع منابع دیپلماتی، جانب‌ها هنوز به پیشرفت نایل نشدند. مذاکرات بین افغان‌ها بخشی از سازش تاریخی بین آمریکا و طالبان است که روز 29 فوریه امسال امضا شد. و مرکزی حامی حقوق وسنا اطلاع داد که روز 4 اکتبر در همایش‌های اعتراضی در بلاروس مقامات بیش از 240 نفر را دستگیر کردند. رویخطی بازداشت شده‌ها در سامانه مرکز نشر شد. بازداشت‌ها بیشتر در شهر مینسک صورت گرفته است. به گفته حامیان حقوق در شهرهای برست، گرودنو، ویتبسک، مگیلیف، بوبروسک و سالیگورسک هم اعتراضگران دستگیر شدند. پیشتر وسنا از بازداشت زیاده از 10 روزنامه‌نگار و عکاس رسانه‌های گوناگون در مینسک و برست، گرودنو، ویتبسک و مگیلیف و بوبروسک خبر داده بود. انجمن خبرنگاران بلاروس دیرتر اطلاع داد که اکثر روزنامه‌نگاران آزاد شدند. در بلاروس حدود دو ماه این جانب اعتراض ها ادامه دارند. اعتراض ها بعد از آن آغاز شد که کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس در انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست الکساندر لوکاشنکو را برنده اعلان کرد. به حساب وسنا شماری محبوسان سیاسی در این کشور 25 برابر زیاد شده، میزان جریمه ها به 240 هزار دلار رسیده است.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را می توانید الاوتن در موجهای کوتاه زیری گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیوی آزادی در موجهای 7590 کیلوهرتز برابر با 39 متر و 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موجهای 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موجهای 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شود.
در ساعت های 10 تا 11 شام در موجهای 12105 کیلوهرتز برابر با 25 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موجهای ایلاوگی رادیوی آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. ozodi.org.
محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان خبر داد که افراد ناشناس پسرش را شبانه لاتوکوب کردند. آدینایف گفت در نتیجه حمله بینی پسرش شکسته، سرش هم آسیب دیده است. مقامات گفتند به تحقیق حادثه شروع کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات روز 5 اکتبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت شیخ رضایف پسر 24 ساله او را شب گذشته لاتوکوب کردند. به گفته معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات پسر او راننده تاکسی بود و حادثه زمانی رخ داد که یک مسافر را به جماعت سامان شهر حصار برد. او گفت
پسر من بیچاره حتی شب با برای خاطری که مرکه من از پیش هم که مراسمو داریم، ما یک منبع کاری جایی نداریم، برای همین حتی شب برآمد برای کار کردن دو تنگ مبلغ درآمد کردن تاکسی راننده کار میکنه. هیچ حدیثه رفتگی است برای بعد تلفن همون یک نونپز است می آشپز است می همون یک پیچ خدمت همون وی آوردن همونجا شما اینجا آمده قطعی کرده می گیره می کرده بسا لاتوکوب کرده گستان بینی وقت لاتوکوبی سر.
مقامات امور داخلی می گویند به تحقیق حدیثه شروع کردند. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی در صحبت به رادیوی آزادی گفت چون این حالت جای دارد و آنها حادثه را تحقیق میکنند.
مراجعه کردگان به گرفتگان همین حالت هست جای دارد.
مقامات از این بیشتر شرح ندادند، اما محمود آدینایف باور دارد که لاتوکوب پسرش به خاطر فعالیت‌های سیاسی او است. به گفته معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات حادثه به سر پسرش آمده به خاطر ترس دادن دیگرها و او است.
همه این سیاسی است، همه این رفت دارد به کور فعالیت من، همه این به خود من
مقامات به این ادعا تا حال واکنش نکردند، اما در گذشته اداره های رسمی تاجیکستان همیشه فشار به مخالفین را رد کردند. لاتوکوب پسر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات در حال رخ می دهد که روز 22 سپتامبر رحمت الله زویروف رئیس این حزب هم از لاتوکوب شدنش خبر داد. هرچند مقامات وزارت کارهای داخلی گفتند زویروف را کسی لاتوکوب نکرده است و سگش او را به جوی پرتافت. مسئولین حزب سوسیال دموکرات که از آنها همچون یگانه نیروی مخالف در داخل کشور نام برده می شود بارها از فشار مقامات شکایت کردند. از جمله رهبر این حزب ماه ایون گفت مقامات بر اساس رویخط اعضای حزب که آنها به وزارت عدلیه داده بودند طرفدارانشان را تهدید میکنند و میترسانند. مقامات رسمی تاجیکستان این ادعای رئیس حزب سوسیال دموکرات را رد کرده بودند. تعقیب و فشار به طرفداران احزاب مخالف در تاجیکستان چیزی نو نیست. در گذشته نیز تهدید و حمله به رهبریت حزب سوسیال دموکرات رسانه‌ای شده است. از جمله در سال 2015 گروه زنان به دفتر حزب سوسیال دموکرات حمله کرده نشست خبری زائروف را خلل رسانده بودند. حزب سوسیال دموکرات سال 1998 و زمان ثبت نام شد که زائروف مشاور حقوق پرزیدنت امامعلی رحمان بود و بعد ثبت نام حزب در وزارت عدلیه از مشاوره پرزیدنت استعفا داد و از آن زمان تا کنون رهبری این تشکل سیاسی را به عهده دارد. سازمان‌های بین‌المللی بارها حکومت تاجیکستان را برای سرکوب کردن نمایندگان احزاب مخالف و فعالان سیاسی تنقید کردند. مقامات تاجیکستان همواره میگویند در کشور به حقوق مردم و آزادی‌های سیاسی احترام می‌گذارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
درگیری های نظام میانی آذربایجان و ارمنستان شدیدتر شده است و روز یک شنبه دو کشور شهرهای کلان منطقه مورد مناقشه را بمباران کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. وزارت دفاع ارمنستان اعلان کرد که شهر استپاناکرت که از روز جمعه به این طرف زیر بمباران بود روز یک شنبه نیز بارها هدف قرار گرفت. وزارت دفاع آذربایجان هم خبر داد که ارمنستان شهر گنجه را که در غرب این کشور قرار دارد بمباران کرده است. با گسترش خشونت ها پس از یک هفته درگیری هر دو طرف یک دیگر را برای حمله به منطقه های غیر نظامی متهم کرده اند. وزارت امور خارجه ارمنستان می گوید شهر استپاناکرت و شهرهای دیگر بمباران شدند و نیروهای آذربایجانی قصدن غیر نظامیان را هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش ها در این حمله ها در شهر استپاناکرت یک نفر کشته شده است. در شهر تاریخی شوشی هم یک نفر جان باخته است. آذربایجان هم میگوید که در یک حمله به شهر گنجه حداقل یک نفر کشته و چند نفر دیگر مجروح شده اند. ارمنستان و آذربایجان تا به حال درخواست های بین المللی برای آتش بس را نپذیرفتند. دو طرف ادعا میکنند که پیروزی ها به دست آوردند و به طرف مقابل ضربه های وزنین زدند. الهام علیه رئیس جمهوری آذربایجان روز یک شنبه شرط های را برای پایان جنگ مطرح کرد که قبول کردن آن از سوی ارمنستان غیر ممکن به نظر می رسد. آقای علیو گفت که نیروهای ارمنی باید سرزمین های آنها را ترک کنند، نه در سخن بلکه در عمل. او همچنین گفت ارمنستان باید در یک مدت معین نیروهای خود را از منطقه خارج کند. ارمنستان اما این درخواست را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان در این باره به خبرگزاری فرانس پرس گفته است شرط گذاشتن قابل قبول نیست و علیوف به جای استفاده از زور به گفتگو رو بیاورد. چند ساعت پیش از این الهام علیوف اعلان کرده بود که ارتش آذربایجان موافق شده است نظارت شهر جبرئیل در جنوب قره‌باغ چندین دهه آن منطقه را در اختیار بگیرد. ارمنستان این ادعاها را رد کرده است. مقامات دو کشور گزارش دادند که از آغاز درگیری ها تا کنون 250 نفر از جمله 42 غیر نظامی کشته شده اند. نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان بارها بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با هم درگیر شده اند. زد و خوردهای اخیر شدیدترین درگیری در سالهای اخیر گفته می شود. دو کشور از سالها به این طرف بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با هم اختلاف دارند. این منطقه که اکثریت اهالیش ارمنی ها می باشند بخش از خاک آذربایجان است و از زمان پایان جنگ در سال 1994 در نظارت ارمنستان قرار دارد. دو طرف همان سال سازشنامه آتش بس امضا کردند، اما این پیمان نیز به اختلاف دو کشور پایان نداد. با اینکه از آغاز این بحران 32 سال می گذارد مناقشه همچنان ادامه دارد و حدود 30,000 نفر در این مدت کشته شده اند. چون گلی لالم
بعضی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم، مهر افزای دلی من تو شرمنده نیی، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نیی، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نیی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نیی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
نمایندگان یک گروه مخالف دولت تاجیکستان، گروه 24، میگویند وزارت امور داخلی روسیه در یک پاسخ رسمی به آنها گفته است که شابودین بدلوف، یک عضو ناپدید شده سازمان، خودش به تاجیکستان رفته است. دلشاد شریفوف، مسئول بخش اطلاعات گروه 24، روز 4 اکتبر به رادیوی آزادی گفت وزارت کارهای داخلی روسیه در پاسخ کتبی به نامه وکیل مدافع آنها دایر به سرنوشت نامعلوم شابودین بدلوف پاسخ گفته است که بدلوف روز 1 سپتامبر از فرودگاه دمدیدو به تاجیکستان پرواز کرده است. من میرزانبی خالقزاد را جبه این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. گروه 24 قبلا گفته بود که به اطلاع دریافتی آنها بدلوف را ماموران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت کرده و شام 1 سپتامبر به دوشنبه بردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت و یا استرداد بدلوف از مسکو به دوشنبه اظهار بی‌خبری کرد. در پاسخ وزارت کارهای داخلی روسیه که رادیوی آزادی آن را دیده است گفته می شود تحقیق قضیه ناپدید شدن شابودین بدلوف نشان داد که وی از جانب هیچ مقامات قدرتی و یا کارمندان مقامات انتظامی بازداشت نشده است. در این نامه آمده است هیچ یکی از مقامات انتظامی روسیه در دستگیر شدن بدلوف شرکت نکردند و شخص مورد جستجو روز 1 سپتامبر از فرودگاه دمدیدو به شهر دوشنبه پرواز کرده است. نامه وزارت روز 3 اکتبر دسترس گروه 24 شده است. از این بیشتر در پاسخ رسمی شرح دادن نشد. نمایندگان سازمان گروه 24 خبر دادند که شابودین بدلوف را صبح 1 سپتامبر شخصان ناشناس از خانه‌اش در نیژنی نوگوراد بردند. دلشاد شریفوف میگوید از پاسخ وزارت معلوم میشود که شابودین بدلوف در تاجیکستان قرار دارد، ولی اختیاری به تاجیکستان رفتنی او نادرست است و او را با زور بردند.
بود این بار ما و دیگر راه، یعنی که از طریق ادوکات، یعنی که و با ادوکات باید کجا بودن،
بله.
از طریق ادوکات کردیم و با ادوکات جواب آمد که ما همین آدم ها دستگیر نکردیم، در کار ما دست نداریم و او خودش روز یکم همون روز از ایرپورت دمدیدو سفر کرد از تاجیکستان. در اصل اونو از جای کار اومدگی نگرفتگیم.
پیش از این در ماه ایون امسال در جریان سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به مسکو، شابودین بدلوف و رحمت جان محمد پیکت اعتراض دایر کردند. مقامات انتظامی روسیه بدلوف را به 3 روز حبس محکوم کرده بود. گروه 24 که سال 2012 تأسیس یافته است، سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شد. در پی آن ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پسا شوروی با اتهام طرفداری از گروه 24 بازداشت و زندانی شدند. این سازمان را تاجری ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است. خودی او سال 2015 در شهر استانبول کشته شد. حالا سهراب ظفر رهبری این سازمان را بر دوش دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برخی آموزگاران تاجیک در روز عید کسبیشان که 4 اکتبر تجلیل می شود از شرایط نامساعد کارشان اظهار نگرانی کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. آموزگاران می گویند از بس که مزد کارشان کم است با دیگر کارها نیز رو آوردند و نمی توانند نیروی خود را پورا صرف تعلیم بچه ها کنند. مسئولان ساحه معارف می گویند شرایط کار و زندگی آموزگاران در مقایسه با سالهای پیش بهتر شده است و حمایت اجتماعی و اقتصادی این قشر مهم جامعه از اولویت های کاری حکومت است. محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علمی تاجیکستان روز 2 اکتبر در پیام تبریکی به مناسبت روز آموزگار افزایش 15% معاش آموزگاران را از زمره اقدامهای نامید که برای دستگیری معلمان اندیشیدند. مزد کاری آنها را حکومت از ماه سپتامبر زیاد کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 1 سپتامبر ضمن سخنرانی در حضور معلمان گفت سال 2020 برای ساحه معارف 5 میلیارد 689 میلیون سومونی پیش بینی شده است که آن 19.2% حجم عمومی خرجات بودجه دولتی و 5.7% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد. در تاجیکستان در 3893 مکتب تحصیلات عمومی 124593 آموزگار کار می‌کند که از این 74046 نفرش را زنان تشکیل می‌دهد. صدها آموزگار دیگر در دانشگاه و کالج و مؤسسه‌های تعلیمی دیگر درس می‌گویند و مزد کاری آنها نیز زیاد نیست. بیگی جان ایزاموف یک آموزگار تاجیک می‌گوید می‌خواهد تمام نیرویش را برای تعلیم بچه‌ها و کاری آموزگاری صرف کند، اما برای تامین روزگار مجبور است کاری دیگری هم کند. میگوید در برابر کاری مکتب دهقانی و چارواداری نیز میکند، زیرا 1300 سومانی معاش به زندگی نمیرسد.
گپ درباره آن میرا که در زمان شوروی گرچند که به حساب میانه 150 تا 200 سومی همون سیوزی میگیر معاش آموزگار ارزانی بده، همین مثلا آرد روغن دیگر محصولات های خوراکی که برای استعمال آدم ضرور هستن و ارزان بود. حاضر با هر حال کم در حاضر مشکلی ها هست.
این آموزگاری 62 ساله در صحبت به رادیو آزادی گفت در روز عید کسبیشان یگانه آرزویش این است که شرایط کار و زندگی معلمان بهتر شود. بگی جان ایزاموف میگوید در برابر اون که در مکتب رقم 40 نوحیه 5 از فن تاریخ درس میدهد، رهبری این مؤسسه را نیز بر دوش دارد و حیات آموزگاران را خوب میداند. او گفت آموزگارانی هستند که از 480 تا 580 سومانی معاش میگیرند و یکی از سبب هایی که جوانان زود کار را ترک کرده راه مهاجرت کاری را میگیرند نرسیدن پول است. عین زمان مقامات میگویند به آموزگاران امتیازها دادند تا زندگیشان بهتر شود. شلوخان میرزایوف معاون مدیر شعبه معارف شهر کنیبادان میگوید برای آموزگاران جوان امتیازها به مانند دادن قطعه زمین خانه سازی و قرضهای بی‌فایده پیش بینی شده است.
خطا نکنم 60 نفر کریدیت بی‌فایده برای متخصصی جوان پیش بینی شده است که آن همونا گرفتن، بعد به زمین با گرفتنی نازی حوالی که و 2 نفر نوبت بستودیان اگر قراری رسی شهر بدار شود قطعه زمین.
روز 2 اکتبر در صفحه فیسبوکی رادیوی آزادی به مناسبت روز آموزگار پرسیده شد که با آموزگاران چی تمنا دارید و چی گفتن میخواهید. بیشتر کاربران پاسخ دادند که کاری که آموزگاران با معاش کم انجام میدهند قهرمانی است و خواستار افزایش معاش معلمان شدند. گاهی از کاری آموزگاران و سطح تعلیم و تربیت انتخاب‌ها میشود. کارشناسان میگویند انتخاب‌ها از سطح تعلیم و تربیت بجان است، ولی برای بهتر کردن آن باید غم معلم را هم خورد. منیره عنایتوا سابق وزیر معارف تاجیکستان میگوید هر یک آموزگار مسئولیت خود را نزد ملت باید احساس کند، زیرا آنچه که آموزگار تربیت میکند با پیشرفت دولت و ملت مربوط است. عنایتوا افسود آموزگار در جامعه تاجیکستان هنوز هم آبرو و اعتبار دارد و به آنها چنین گفتنیست که در برابر وقتی کسبی، وقتی انسانی هم داشته باشند و فرزند مردم را نقص تعلیم و تربیه دهند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به انجام رسید. بعد نتیجه گیری بازی های دور آخرین مسابقه که روز یکشنبه 4 اکتبر دایر گردید، برنده مدال های برنجی و دسته دوم لیگ عالی را ترک نموده معلوم شدند. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. برای جای سوم دسته های CSKA دوشنبه، کوکتاش ناحیه رودکی و خطلان باختر داوطلب بودند. CSKA در بازی آخرینش در مهمانی دسته خوجند شهر خوجند را با حساب 2 با بر یک شکست داد. سه امتیازی در این بازی به دست آورده به باشگاه فوتبالی وزارت مدافعی تاجیکستان امکان داد که در جدول مسابقه جای سوم را از آن خود کرده برنده مدال های برنجی شود. CSKA در 18 بازی 29 امتیاز گرفت که این نسبت به کوکتاش یک امتیاز و نسبت به خطلان سه امتیاز زیاد است. دلشاد واصف حملگر دسته CSKA در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مسابقه خیلی نزد گذشت و باوری داریم که سال آینده هم خیلی مسابقه بسیارتر شود نخسر گذارد.
دسته کوکتاش ناحیه رودکی که در مهمانی بر تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 4-2 غالب آمد، با کسب 28 امتیاز در جای چهارم قرار گرفت. ریگر تدز که با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقه در زینه آخرین دهم جایگیر شد، سال آینده در لیگ اول بازی خواهد کرد. ضمناً ریگر تدز قهرمانی هفت کرته تاجیکستان باری اول در تاریخ خود لیگ عالی را ترک نمود. باز یک دسته ای که از روی نتیجه گیری موسم سال 2020 با لیگ عالی خیر و خوش کرد، در بازی دوری آخرین میانی دسته های فیسکند واسه و لکماتیف پامیر دوشنبه معلوم گشت. فیسکند که در این دیدار در میدان خود با حساب 1-0 غالب آمد، در جدول مسابقه با کسب 19 امتیاز جای هفتم را صاحب شد و موقعش را در لیگ عالی نگه داشت. ولی تیم لکماتیف پامیر که با کسب 14 امتیاز در زینه پیش از آخرین نهم قرار گرفت، به لیگ اول میگذرد. دسته خطلان باختر که بازی آخرینش را در سفر با تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب مساوی 1-1 انجام داد، با کسب 26 امتیاز در جدول مسابقه جای پنجم را اشغال کرد. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته خطلان از آن اظهار نگرانی کرد که به علت پاندمی کووید 19 امسال بازی ها در ورزشگاه ها به حضور تماشاگران برگزار شد.
میخواستم که در ورزشگاه های فوتبال در منبر ها مخلصان را بینیم، دستگیری کنند دسته های دوست داشتن را.
باز یک بازی دوری آخرین میانی دو دسته پایتخت کشور دوشنبه 83 و استقلال با پیروزی قهرمانی تاجیکستان با حساب 2-1 خاتمه یافت. ولی نتیجه این بازی موقع دسته ها را در جدول مسابقه تغییر نداد. استقلال که در 18 بازی 45 امتیاز به دست آورد، در جدول مسابقه مقام اول را از آن خود کرد. استقلال که بار نهم قهرمانی تاجیکستان گردید، با مدال های طلا مکافاتانی ده خواهد شد. دسته خوجند که با کسب 35 امتیاز در جدول مسابقه جای دوم را اشغال نمود، با مدال های نقره سرفراز میگردد. حملگری دسته استرفشان الهام براتوف در رویخط بهترین نشانزن های مسابقه امساله با 18 گل جای اول را صاحب شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما زلمه خلیلزاد، فرستاده خاص آمریکا برای صلح افغانستان می باشد. زلمه خلیلزاد با یک سفر کاری روزهای دویم تا چهارم اکتبر در شهر دوشنبه قرار داشت. زلمه خلیلزاد یکی از میانجیگران اساسی برای سری میز مذاکرات آوردن گروه طالبان و حکومت افغانستان است. رادیو آزادی روز 3 اکتبر با زلمه خلیلزاد گفتگو انجام داد و از راه های ختم جنگ در افغانستان پرسید.
سپاس فراوان جناب سفیر از وقتی که برای ما جدا کردید. سوال یکم من از شما این بود که شما 4 روز قبل در قطر بودید و با هیئت های گفتگو کنند حکومت افغانستان و گروه طالبان دیدار داشتید. میخواستم بپرسم که حالا در قطر چی میگذرد؟
اول از شما تشکر که اینجا تشریف آوردین و خوشحالم که در 2 روز گذشته در تاجیکستان بودم و هستم، مجلس خوبی داشتم. در باره سوال شما باید بگویم که خب این یک قدم بسیار مثبت صورت گرفته که در دوحه تیم‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبا دارن با هم مذاکره میکنن، بحث میکنن، تبادل نظر میکنن. این یک قدم بسیار خوبی هست. در اولین برای اولین بار در 40 سال جنگ در افغانستان زیاد و کم گروپ هایی که در جنگ با هم هستند میخوان از رای صلح و از رای پیدا کردن یک رای سیاسی جنگ را در افغانستان ختم بدن و در اونجا مذاکره ها، بحث ها، تماس ها بین گروپ ها دوام دارد.
جناب سفیر ببینید تا این لحظه در گفتگوها چه چیزی به دست آمده است؟
مثل که در مطبوعات هم گفته شده درباره طرز عمل برای مذاکره بحث ها دوام دارد. از 20 مسئله که مطرح شده بود درباره 18 آنها موافقه صورت گرفته، تنها 2 فقره تکمیل تا هنوز نشده. ما طبعا امیدواریم که پیشرفت صورت بگیره، تکمیل شوه و باز بعد روی اجندا صورت بگیرد.
میتونید بگید که اون 2 مسئله چی هستند؟
خوب است که از خود از اونا بشنوین در این باره، چرا این بحث‌ها هستند که صاحبش هم افغان ها هستند و بر رهبریت افغان ها صورت میگیره و در اتاق مذاکره هیچ کدام خارجی وجود نداره. ما طرفدار این هستیم که افغان ها هرچی زودتر به موافقه برسن روی این مسائلی که حالا روش بحث هست و به اجنده برسن و رای حل برای مسائل سیاسی که سبب جنگ است اونا را حل بکنن.
آقای خلیلزاد، آیا صلح در آینده نزدیک در افغانستان ممکن است و چه مانعهایی هست که باید پشت سر گذاشته شود؟
اول خب باید همه حوصله کنیم در این قسمت، گرچه مردم افغانستان مثل جامعه بین‌المللی عجله دارن بر رسیدن به صلح و میخواین هر چی زودتر جنگ ختم شود و اون قابل فهم است، چون این جنگ برای یک مدت طولانی دوام داشته. اما چون جنگ طولانی بوده پیچیدگی های هم حتما هست و وقت خواهد گرفت. ما طرفدار هرچی ختم جنگ در آینده نزدیک هستیم، اما باید همه حوصله داشته باشن. نمیشه پیش بینی کرد که در چند روز یک جنگ 42 سال ختم بشه یا در چند هفته، اما هرچی زودتر بهتر. صبر و حوصله، یک دیگر را پذیرفتن، یک فرمولی را پیدا کردن که هم قابل قبول هر دو طرف باشه و هم عملی شده بتانه. کار است، هر دو طرف باید آماده باشن که یک رای را پیدا کنن که نه کس برنده و نه کس بازنده باشه، اما برنده مردم افغانستان باشن که جنگ طولانی اونها که هر روز تعداد زیادی از افغان ها بدبختانه کشته یا زخمی شن ختم شود.
خب لطفا بگید که کدام مانعه های اساسی هستند که آنها باید پشت سر گذاشته شوند تا ما به یک صلح برسیم؟
یک مانع بزرگ خشونت است و این خشونت که خیلی زیاد است هنوز کمک میکنه به زیاد عدم اعتماد بین دو طرف که آیا جدی هستن در مسئله صلح یا نه. ما طرفدار کم شدن خشونت جنگ هستیم و تشویق کردیم در بحث هایی که داشتیم در دوحه که باید خشونت جنگ پایین بیاید. و دوم، خب فاصله های هم هست، اگر فاصله نمی بود، اختلاف نظر نمی بود، جنگ نمی بود. و اینا باید هرچی زود به موضوعاتی که سبب جنگ است برسن. حالا هنوز نرسیدن روی مسائل طرز کار میکنن.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده خاص آمریکا برای صلح افغانستان. صحبت را ادامه می دهیم. در پس منظر آغاز گفتگوهای صلح و احتمال همراه شدن طالبان به قدرت در افغانستان، نگرانی ها درباره حقوق زنان، آزادی بیان، حقوق اقلیت های اتنیکی و مذهبی بالا گرفته است. این نگرانی ها تا کجا می توانند اساس داشته باشند؟
نگرانی بجاست و برای اینکه یک راه حل پیدا شود که کار بده، باید اون راه حل طرفداری وسیع در داخل افغانستان و در منطقه و تا در جهان داشته باشه. در مسائل داخلی طبعا نظام سیاسی که در اون اختلاف نظر است، حقوق مردم، زن و مرد، اقوام مختلف، قبایل مختلف، گروه هایی که در تاریخ افغانستان رول مهم داشتن و گروه های جدیدی که روی کار آمدن، باید اینا همه خود در این فرمول برای آینده سیاسی افغانستان ببینن. و ما هم روشن ساختیم به اطراف مختلف که سیاست آینده آمریکا در مقابل افغانستان ربط خواهد داشت با اینکه چه فیصله میشه از طرف دو طرف برای ساختگار یا ساختمان سیاسی آینده افغانستان و احترام به حقوق همه مردم افغانستان. فیصله اونا تأثیر خواهد داشت سر فیصله آمریکا برای کمک های و رابطه خوبی که آمریکا میخواهد با افغانستان داشته باشد.
اگر آشکارتر بگم، بسیاری ها حالا در جامعه افغانستان از آن نگرانند که بازم به همون حکومت سال 2001 برنگردند و هم وضع سال 2001 تکرار نشود.
من گفتم که از یک نگاه نگرانی بجاست و همه افغان ها، خانم و مرد ها، ختم جنگ را میخواهند. این خوب نخواهد بود اگر این احساس بشه که خانم ها میخوان جنگ و یا شرایط فعلی دوام بکنن. نه، اما نگرانی هم درباره احترام به حقوق خانم ها و پیشرفت هایی که صورت گرفته هم به جا هست. ما با طالبان هم صحبت کردیم، گرچه این مسائل مسائل داخلی افغانستان است، که احترام با حقوق همه شهروندهای افغانستان، چه مرد چه زن، چه اقلیت‌های مذهبی و اقوام مختلف افغانستان، مهم است برای کار دادن فرمول. مهم است که اون فرمول سیاسی، چون عرض کردم که باید طرفداری وسیع فرمول سیاسی در افغانستان داشته باشه و در این زمان افغانستان با کمک جهان ضرورت خواهد داشت، خصوص در قسمت ایالات متحده، که طرز العمل حکومت آینده، حکومتی که مورد توافق اطراف مختلف باشه، ما میبینیم که اونا چه فیصله میکنن و ما در مقابل اون فیصله میکنیم. طالبان به من گفتن که نمیخوان برگردن به شرایط که خانم ها دخترهای افغانستان حق تعلیم خواهند داشت، حق کار خواهند داشت. اینا طرفدار اون هستند. بر علاوه طالبان حکومت را نمیگیرند، طالبان شریک میباشند و عناصر مختلف باید در این حکومت باشه. حکومت همه شمول باید باشه برای اینکه کار بده.
آمریکا در اواخر ماه فوریه با طالبان توافقنامه صلح به امضا رساند. آیا به نظر شما همه بندهای سازشنامه اجرا شدند؟
پیشرفت صورت گرفته در اجرای کار، اما مکمل نشده و ما هم گفتیم چیزی که مربوط به ماست، به آمریکاست، برای عملی ساختن ربط داره با کارهایی که، وعده‌هایی که، شرایطی که اون طرف قبول کرده. ما تا جایی که مربوط به آمریکاست و قدمایی که لازم بود ما بگیریم گرفتیم. طرف مقابل هم باز قدم های را گرفتن، اما هنوز تکمیل نیست و ما منتظر تکمیل شدن قدم های هستیم که از طرف مقابل وعده شده بود.
آقای خلیلزاد، شما در آغاز صحبت اشاره کردید که دو روز است در تاجیکستان هستید و دیروز هم با رئیس جمهور تاجیکستان و مقامات بلندپایه دولتی تاجیکستان گفتگوهای داشتید. لطفاً میگفتید که این گفتگوها سر چه مسائلی بودند؟
سر مسئله صلح در افغانستان بود. خوشحالم که با جناب رئیس جمهور تاجیکستان که تجربه زیاد در مسائل جنگ و صلح دارن، چون تاجیکستان هم یک مدت جنگ صدمه دید و بالاخره یک موافقه سیاسی صورت گرفت، خواستیم از اون تجربه تاجیکستان استفاده کنیم. و دوم اینکه پیشترم اشاره کردم که برای رسیدن به صلح و عملی کردن پلان صلح، نه تنها همکاری افغان ها لازم است، بلکه کشورهای همسایه هم. و ما در جستجوی یک فرمولی هستیم که کشورهای منطقه و کشورهای مهم دنیا که تأثیر گذارن بالای شرایط در افغانستان، با افغان ها درباره رسیدن به صلح، به موافقه صلح و عملی کردن اون موافقه همکاری کنن. و همچنان آمدن صلح در افغانستان تأثیر خواهد داشت برای منطقه، امکانات این را که ارتباطات اقتصادی تجارتی زیادتر شوه، باید آمادگی گرفته شوه برای استفاده از اون شرایط.
تاجیکستان در روند گفتگوهای صلح افغانستان چی نقشه میتواند داشته باشد؟
تاجیکستان کشور مهم و همسایه افغانستان است. روابط قوی مردمی، تاریخی، دینی، کلتوری هست و در گذشته هم تاجیکستان رول داشته. در وقت مقاومت یک تعداد از افغان ها در تاجیکستان می آمدن و می رفتن، یک تعداد هنوز هم هستن افغان ها در تاجیکستان، حتی در دانشگاه ها و پانتون ها اینجا درس می خوانن. و صلح تاجیکستان افغان ها بعضی ها در اون نقش و رول داشتن، دوستی های شخصی هم هست بین مقامات. تاجیکستان رول مهمی دارد و من از سفر به تاجیکستان راضی هستم که تاجیکستان میخواهد ممد صلح در افغانستان باشد و هم آماده است که در شرایط لازم از چانسی که صلح برای منطقه به وجود میاره استفاده کند.
جناب سفیر، در منطقه آسیای مرکزی همواره نگرانی ها از تجمع گروه های جنگی در شمال افغانستان و تهدیدها از جنوب وجود داشته است. حالا تا کدام اندازه این کشورها می توانند مطمئن باشند که بعد از توافق صلح خطر به آنها تهدید نمی کند؟
خب این نه تنها نگرانی کشورهای همسایه هست، کشورهای آسیای مرکزی، بلکه نگرانی کل دنیا هست.
اینجا رسیده به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودن زلمه خلیلزاد، فرستاده خاصی امریکا برای صلح افغانستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
سر میمانه بازیم شب که در آغوش تو سر میمانه زندگی میگذره از نگاه خسته من زندگی میگذره از نگاه سای ما کی دیگر راز شود قامت بیش کسای ما کی دیگر راز شود قامت بیش کسای ما آنقدر آه کشیدم که کنارم فصل بهارم باشی در زمستان و خزان فصل بهارم باشی خیانت نکنی بگذری از من و با دشمنم عادت نکنی گفته بودم که به تو دل نسپارم به خدا گفته بودم که تو را دوست ندارم به خدا، گفته بودم که تو را دوست ندارم به خدا، دوست ندارم به خدا.
اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شالو گلخوجه در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 5 اکتبر چنینند: احزاب مخالف حکومت قرغیزستان به شهرهای این کشور برآمده طلب دارند که نتیجه های انتخابات پارلمانی از اعتبار سوقی دانسته شود. حرکت به سمت مقابل و یا صدمه مرگبار در مرکز شهر خوجند با شرکت دو افسر کارهای داخلی. تلاش فتح قلعه‌های بلند از سوی دختران افغان، آنها نگرانند که طالبان دیگر باره امکانات هایشان را محدود نکنند.
بانوان افغانستان هم قدرتمند هستند، میتونن کارهای سختی را که مثلا مردم ما انجام بدن ما میتونیم انجام بدیم.
دیروز در انتخابات قرغیزستان 16 حزب و جنبش سیاسی برای صاحب شدن به کرسی های پارلمانی مبارزه بردند، اما ظاهرا این مرکه سیاسی نتوانست اختلاف در جامعه قرغیزستان را از بین ببرد. کمیسیه مرکزی انتخاباتی آن کشور خبر داد که تنها 4 حزب سیاسی 107% را عبور کردند. حزبای پیروزی نزدیک به پرزیدنت روبروسیه قرغیزستان است و اعلان نتیجه آوازدهی احزاب مخالف ناراضی را به گرد همایی کشید. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه میدهد.
روزی دوشنبه طرفداران یک عده حزبهای سیاسی قرغیزستان در مرکز شهر بیشکک گرد همایی دایر نموده طلب کردند که نتیجه های انتخابات پارلمانی 4 اکتبر از اعتبار ساقط شود. بیش از 1000 هواداران 5 حزب سیاسی، حزب سوسیال دموکرات، حزب چانگ قزت، حزب وطن انتماقی، حزب بیگ بول و حزب ریفورما در میدان الاتاوی بیشکک جمع شدند. آنها اصرار می‌ورزند که در آوازدهی روز یکشنبه تقلب گسترده، خریدن آواز و دیگر نوعی پایمال نمودن قانون جای داشت. دو حزب بزرگ مخالف حکومت، آتمکان و حزب ریسپوبلیکا هم تصمیم گرفتند امروز گرد همایی اعتراضی تشکیل کنند. مخالفین همچنان وعده دادند که طرفدارانشان را در دیگر شهر و ناحیه های این کشور به کوچه ها می برارند. در انتخابات پارلمانی قرغیزستان، حزب های جانبدار پرزیدنت روبا مسکو این کشور سارانبای جینبیکوف اکثر آوازها را به دست آوردند، اما مخالفین حکومت با اشاره به پایمال شوی قانون از اعتراف آن خودداری می کنند. طبق نتیجه های پیشکی شمارش آوازها، 4 حزب مره 7% را عبور نموده به پارلمانی قرغیزستان یا خود جاگورکو کنیش که از 120 کرسی عبارت است راه می یابند. در جای اول حزب بیرمدیک با نزدیک به 24.5% رای ها و در جای دویم حزب مکانم قرغیزستان با نزدیک به 24% آواز ها جایگیر شدند. حزب قرغیزستان با نزدیک به 9% آواز ها در جای سیوم و حزب ملتگرای بوتون قرغیزستان با کم بیش از 7% رای ها در جای چهارم قرار دارد. 12 گروه باقی مانده کمتر از 7% آواز ها را به دست آورده از اشغال کرسی ها در پارلمان محروم شدند. آنها اصرار می ورزند که حزب بیرمدی که صادق به پرزیدنت جینبیکوف ذخیره های مأموری را برای پیشبرد نامزدهایش استفاده برده است. بیرمدیک این عیبنامه را قبول ندارد. در انتخابات پارلمانی قرغیزستان بیش از 56.5% رای دهندگان اشتراک کردند.
برمیگردیم به تاجیکستان. آخر هفته گذشته در شهر خوجند صدمه مدهش به عمل آمد. در روی پل کهنه که سویل چپ شهر را با مرکز میپیوندد شبانگاه یک بار چند ماشین به هم برخورد. صدمه قربانی در پی داشت، چند کسی دیگر مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافتند. همکار ما فرزان محمدی شاهد بی‌واسطه صدمه فاجعه بار بود. گزارش را کیا مرسیاتو تقدیم میکند.
شب شنبه روز 3 اکتبر ساعت 22 در روی پل اسماعیل سامانی معروف به مست کهنه شهر خوجند 5 ماشین به هم برخورد که این صدمه باعث هلاکت دستکم یک نفر و آسیب برداشتن چند تن دیگر شد. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت روز 5 اکتبر در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت در این صدمه بهرام عظمتوف ساکن 33 ساله شهر خوجند و کارمند شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت سوخت با اتوماشین تمغه جیپ مرسدس بنز جی ال رقم دولتی اش 0174 به سمت مقابل برآمده به اتوماشین اکبر غفارزاده ساکن 32 ساله شهر خوجند کارمند شعبچه کافتکاو جنایی شعبه کارهای داخلی در شهر خوجند با تمغه مرسدس بنز رقم ترانزیتی اش 4055 برخورده است که در نتیجه دومی با جراحات های وزنین در جای حادثه به هلاکت رسید. 4 نفر دیگر از این حادثه برای معاینه طبی به بیمارخانه انتقال داده شدند و چگونگی وضع سلامتی آنها دیرتر معین خواهد شد. مسئولین این نهاد به طور دقیق نگفتند که بهرام عظمتوف در نهاد تابع آنها چی وظیفه دارد، ولی به نوشته برخی از رسانه های مستقل و شبکه های اجتماعی بهرام عظمتوف در شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوخت مسئولیت دادن رقم های دولتی را بر دوش دارد و از کارمندان پرنفوذ این نهاد به شمار می رود. همچنین در این تصادم باز 2 مرسدس بنز و 1 نقلیات تمغه نکسیا نیز آسیب جدی تکنیکی دیدند. با گفته اکبر شریفوف نقلیات تمغه نکسیا به راننده رحیموف عبدالقیوم سال تولدش 1985 ساکن شهر خوجند با رقم دولتی 0703 و 1 مرسدس بنز با رقم دولتی 1111 به ساکن 23 ساله شهر خوجند تعلق داشت، ولی حالا اسم 2 نفر راننده گفته نشده است و به گفته مسئولین در صورت معلوم گردیدن سبب و عامل های صدمه تفصیلات نشر خواهد شد. به اطلاع ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت تا ماه سپتامبر در راه‌های ولایت 31 صدمه نقلیاتی رخ داده باعث مرگ 19 نفر و جراحت برداشتن 24 تن دیگر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. امروز در تاجیکستان روزی زبان دولتی را جشن میگیرند. با وجود آن که قانون زبان تاجیکی تقریبا 13 سال پیش قبول شده است، بحث و اطراف املا و پیشنهاد و تلاش ها برای اصلاح آن سال ها باز ادامه دارد. این کوشش ها از آن جنیز منشا میگیرند که در مطبوعات شکل های گوناگونی نوشت و استفاده بی معیاری کلمه ها از زبان های دیگر به اوج خود رسید. صاحب نظران میگویند که در فناوری های نوین نیز تاجیکان وادار می شوند از اصطلاحات زبان های غیر کار بگیرند. اطراف این موضوع با رادیو صوفی در گزارشش صحبت میکند.
با گذشت 31 سال از قبول قانون زبان دولتی و رشد با سرعت فناوری ها، هنوز هم استفاده واژه های فناوری در تاجیکستان یکسان نیست. با قول برخی از کارشناسان هم در شرایطی که فناوری های همروزه رشد میکند، وجود چهارچوبه برای استفاده واژه های فناوری ها ضرور نیست.
با راهی هر قدر که طرفداران این یا آن ترجمه بسیارتر محتوا استحصال کنند، بسیارتر محتوا با صفت استحصال کنند که در بین مردم آن پخش شود، همان قدر همان ترجمه بسیارتر زبان زده می شود، بسیارتر در فکر و مفکوره انسان جا می گیرد. برای من در اینجا یگان قانون و قاعده قبول کردن ضرور نیست و در کار هم نیست. اینجا باید آزادی باشد.
با گفته کارشناسان اکثر اصطلاحات فناوری ها با شیوه های مختلف به زبان تاجیکی ترجمه و پخش شده است که کاربران را در بسیار موارد به اشتباه و نافهمی میبرد. با منظور این مشکل اکثر استفاده برندگان واژه های فناوری شکل انگلیسی و حتی روسی آن اصطلاحات را به کار میبرند.
چون این لغت ها علاقه موجودند، یعنی چون این لغت ها را علاقه ساختگی هستند، آنها در اینترنت به طور رایگان دسترسی همگان است، اما از کدام سبب آن را استفاده نمیبرند؟ چون که محتوا به زبان تاجیکی کم است.
تحلیلگران بر اینند که برای ساختن واژه‌نامه های کامل اصطلاحات فناوری ها همزمان با زبان شناسان باید متخصصان این بخش مهم علم فناوری شرکت کنند. همزمان با گفته آنها آموزش اصطلاحات فناوری ها با زبان تاجیکی باید از مکتب شروع شود.
من همچون شهروند تاجیکستان که زبان مادری و زبان دولتی تاجیکی هست و یگانه زبانی که من میدانم، همچون مکتب بچه فرض کردیم، اگر دسترسی به این تکنولوژی با زبان خوبی مادری هم داشته باشم، درکی تکنولوژی خود علاوه در سنی مکتبی در من پیدا می شود. و تو زمانی که من کارشناس ساحه گوناگون میشوم علاکه میدانم که این مفهوم این هدف این تکنولوژی چیست از نامش.
به قول اتویف، در حالی که وزارت معارف استفاده تلفن های هوشمند و پلانشت ها را در مکتب ها من کرده است، کودکان اصطلاحات و استفاده این فناوری اطلاعاتی را از کوچه می آموزند.
و حتما که آموزش در دایره مکاتبی در دایره مؤسسه رسمی صورت نگرفت، او دانش اندوخته و تجربه اندوخته کاسته می باشد یا پورا نمی باشد.
کارشناسان تاکید می کنند که اصطلاحات فناوری ها باید از زبان اصل ترجمه و در واژه‌نامه های به کاربران پیشنهاد شود، زیرا ترجمه این اصطلاحات از زبان دوم می تواند محتوای محدود داشته و به طور کامل مضمون را افاده نکند.
می رویم به افغانستان. یک گروه از بانوانی نامجوی افغان می خواهند بلندترین قلعه افغانستان و جهان را فتح نموده به اهل عالم نشان بدهند که از دست آنها نیز قهرمانی می آید. یکی از این دختران شجاع فاطمه سلیمانی است که چندین قلعه افغانستان را همراه با تیمش فتح کرده است. در حالی که او و دوگانه هایش از مذاکرات صلح با طالبان انتظارات زیاد دارند، باز هم تشویششان از این است که در مذاکرات حقوق زنان نادیده گرفته نشود.
کوهنورد 18 ساله از شهر کابل فاطمه سلطانی توانسته است 4 قله مشکل گذر افغانستان را فتح کند. حالا او و گروه 9 نفره کوهنوردان جوان افغان از جمله 3 دختر نقشه دارند قله میرسمیر را در بلندی 5809 متر فتح کنند. این قله در کوههای هندوکوش واقع می باشد. بعد از این کوهنوردان جوان می خواهند برای فتح بلندترین قله روی عالم ایورست و یا جامالونگما به نپل سفر کنند.
خب ما هدف اصلی ما همی است که ما به تمام جهانیان نشان بدیم که بانوان افغانستان هم قدرتمند هستند، میتونن کارهای سختی را که مثلا مردای ما انجام بدن ما میتونیم انجام بدیم.
فاطمه حتی در دوره اوج کرونا ویروس هم از این شغلش دور نشد و کوهنوردی را دوام داد. ماه اوگوست او به فتح ناشک، بلندترین قله در افغانستان که در بلندی 7492 متر جایگیر است، دست یافت. او همراه با والدان و خواهر خردیش در شهر کابل زندگی می کند. پدری او به خبرگزاری ریترز گفته است که همیشه برای موفقیت های دخترش خوشحال می شود، ولی چون پدر تشویش هم دارد.
بله، به خاطر از این که مثلا ما شاهد از این صحنه هستیم که مثلا کسایی که مثلا زیادتر امیرخمی مثلا معروف شده یا مثلا بعضی خدمت های کرده تا از تاریخ طالبان مثلا تحت ترور قرار گرفته ترسی، این واقعا جای نگرانی من نگران هستم دیگه از این بار.
در شب و روزی که تلاش ها برای مذاکرات صلح با طالبان ادامه دارد، بسیاری ها از آن هراس دارند که در پی این سازش مثل سالهای 1997 2001 فعالیت زنان دوباره مسدود خواهد شد، مخصوصا در عرصه ورزش. طالبان میگویند نگاه آنها تغییر یافته است، اما اظهارات آنها در رابطه به حقوق زنان نگرانی همدسته فاطمه را به بار آورده است.
خواست ما از طالبا ای است که وقتی که باز دوباره آمدن، یعنی صلح کردن با دولت اسلامی افغانستان، مانع دخترها نشه که ورزش کنند. و مثلا تا همه قدر که ما پیشرفت کردیم در طول قدر سالا، مثلا ما اولین تیمای هستیم که کوهنوردی میکنیم. ما میخواهیم که امید دستاوردی که ما داریم در سالهای دیگه دوباره از ما گرفته نشه، همه قدر که ما پیش آمدیم، یعنی در عرصه کوهنوردی باشه، در عرصه ورزش، درس تعلیم.
ولی فاطمه امید دارد که در آینده نوابسته به آن که کی سری قدرت می آید، به ورزش رو آوردن زنان را جانبداری می کند و با این راه افغانستان را یک کشور پیشرفته معرفی نموده، نشان می دهد که زنان افغان هم هنر و مهارت دارند و می توانند قله های بلندترین عالم را فتح کنند.
و در دوشنبه امروز مدیر شعبه نقصان‌های مادرزادی و اقتباسی دل مرکزی جراحی دلورک‌ها اکرام بولتبایف درگذشت. او یکی از بهترین جراحان قلب به شمار می‌رفت. دوستان و نزدیکان می‌گویند بولتبایف از ماه سپتامبر گرفتار ویروس کووید 19 شده بود و زیر دستگاه ایویل و یا خود نفس‌دهی سون‌ای می‌خوابید. اکرام بولتبایف همگی 44 سال داشت. او جان صدها نفر خردسالان و کلانسالان را نجات داده است. در تاجیکستان او اولین جراحی بود که دل طفلی همگی 3 کیلو وزن داشته را جراحی کرد. برنامه رو در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودن بینندگان عزیز. تو صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. همزمان صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شماست. صبح فردا من همه شما رو در نوید بامداد منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. نمایندگان حزبهای سیاسی در قرغیزستان از جمله آتامکان و رسپوبلیکا بیربال و زمانداش با ناراضگی از نتیجه های انتخابات پارلمانی آن کشور روز 5 اکتبر به کوچه ها برآمدند. انتخابات روز 4 اکتبر برگزار شد. گرد هم آمدگان طلب دارند که نتیجه های انتخابات بیکار و انتخابات نو اعلام کرده شود. به گفته جمع آمدگان انتخابات افلاس بود و از ساکنان دعوت کردند که در سراسر کشور به میدان ها برایند. حزب های سیاسی ریفورما، میکن انتیمگی، جان کزد، ایمن نوری و آردانیز با امضای قطعنامه اعلان کردند که نتیجه های انتخابات را نمی پذیرند. حزب ریفورما گفت تا زمانی که طلبات آنها از سوی مقامات شنیده نشود دست از اعتراض بر نمی دارند. روز 4 اکتبر در قرغیزستان انتخابات پارلمانی برگزار شد. به 120 کرسی پارلمان نزدیک به 2000 نامزد از 16 حزب سیاسی دعوا داشتند. کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور خبر داد که تنها 4 حزب سیاسی 107% را گذشتند و بس. از این حساب 3 حزبی که وارد پارلمان شدند حزب‌های نزدیک به رئیس جمهوری قرغیزستان سورانبای جینبکوف گفته می‌شوند. بر اثر صدمه در مرکز ولایت سغد تاجیکستان یک مفتش شعبه کافتوکاب جنایی اداره کارهای داخلی شهر خوجند جان باخته و 4 نفر دیگر در بیمارستان بستری کرده شدند. حادثه شب 3 اکتبر در روی پل کهنه شهر خوجند رخ داد. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سغد روز 5 اکتبر بر رادیو آزادی گفت در این حادثه اکبر غفارزاده کارمند شعبه کافتوکاب جنایی اداره امور داخلی خوجند فوتید است و افسود بهرام عظمتوف کارمند شعبه بازرسی دولتی اتومبیل در سوخت با ماشینی جیب مرسدس بنز جی ال به سمت مقابل برآمده با ماشینی اکبر غفارزاده برخورد است. در نتیجه به گفته او دومی با جراحات های وزنی در جای حادثه به هلاکت می رسد. طرز حرکت ماشین ها در راه های تاجیکستان یکی از مسائل دائمی مورد انتقاد در زبان مردم و مقامات و مطبوعات است. در میان معمول ترین قانون شکنی ها حرکت با سرعت بلند، رعایت نشدن قاعده رانندگی، مستی و نداشتن حجت رانندگی نامبر می شوند. ریاست امور داخلی ولایت میگوید که تفتیش حادثه اخیر هنوز هم ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 4 اکتبر به مدت کوتاه از بیمارستان نظامی در کنار واشنگتن بیرون شد و از داخل ماشین به سوی هوادارانش دست افشاند. او روز 2 اکتبر برای معالجه از بیماری کرونا ویروس به مرکز طبی والتر رید انتقال یافته بود. پیشتر ترامپ با نشر نواره در توییتر گفت که از زمان آلوده شدنش به کووید 19 درباره بیماری همگیر چیزهای زیاده آموخته است و حتی گفت که این مکتبی واقعی است. برخی اشاره کردند که ترامپ با ترک بیمارستان دوباره میل خود را برای نادیده گرفتن چاره‌های اساسی احتیاطی برای پیشگیری از ویروس نو نشان داد. قبلا پزشکانی که معالجه ترامپ را به عهده داشتند گفتند که وضعیت رئیس جمهوری آمریکا در حال بهبود است و او میتواند از 5 اکتبر از بیمارستان جواب شود. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای ملاقات با رهبران قطر به دوحه رفته است ولی با نمایندگان طالبان در آنجا دیدار نخواهد داشت، در حالی که مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و جنبش طالبان در مرکز قطر هنوز جریان دارد. اشرف غنی روز 5 اکتبر با نیت سفر به قطر و کویت کابل را ترک کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی با منصبداران قطر درباره گسترش مناسبت و همکاری‌های بین دو کشور صحبت خواهد کرد. قرار است او با نمایندگان حکومت افغانستان که در دوحه سرگرم گفتگو با طالبان هستند نیز دیدار کند. مذاکرات بین افغانها آخری ماه گذشته آغاز شد و هدفش پایان دادن به خشونت‌ها و احتمال سازش برای تقسیم قدرت در افغانستان است. به اطلاع منابع دیپلماتیک جانب‌ها هنوز به پیشرفت نایل نشدند. مذاکرات بین افغانها بخشی از سازش تاریخی بین آمریکا و طالبان است که روز 29 فوریه امسال امضا شد. و مرکز حامی حقوقی وسنا اطلاع داد که روز 4 اکتبر در همایش‌های اعتراضی در بلاروس مقامات بیش از 240 نفر را دستگیر کردند. رویخط بازداشت‌ها در سامانه مرکز نشر شد. بازداشت‌ها بیشتر در شهر مینسک صورت گرفته است. به گفته حامیان حقوق در شهرهای برست، گرودنو، ویتبسک، مگیلف، بوبروسک و سالیگورسک هم اعتراضگران دستگیر شدند. پیشتر وسنا از بازداشت زیاده از 10 روزنامه‌نگار و عکاس رسانه‌های گوناگون در مینسک و برست، گرودنو، ویتبسک و مگیلف و بوبروسک خبر داده بود. انجمن خبرنگاران بلاروس دیرتر اطلاع داد که اکثر روزنامه‌نگاران آزاد شدند. در بلاروس حدود 2 ماه این جانب اعتراض‌ها ادامه دارند. اعتراض‌ها بعد از آن آغاز شد که کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس در انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست الکساندر لوکاشنکو را برنده اعلان کرد. به حساب وسنا شماری محبوسان سیاسی در این کشور 25 برابر زیاد شده، میزان جریمه‌ها به 240 هزار دلار رسیده است.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را می توانید ایلاوتن در موجوی کوتاه زیری گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیوی آزادی در موجهای 7590 کلاهرتز برابر با 39 متر و 9339 کلاهرتز برابر با 31 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موجهای 9340 کلاهرتز برابر با 31 متر و در موجهای 9330 کلاهرتز برابر با 31 متر نشر می شود.
در ساعت های 10 تا 11 شام در موجهای 12105 کلاهرتز برابر با 25 متر و 11590 کلاهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موجهای ایلاوگی رادیوی آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. ozodi.org.
محمورات آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان خبر داد که افراد ناشناس پسرش را شبانه لاتوکوب کردند. آدینایف گفت در نتیجه حمله بینی پسرش شکسته، سرش هم آسیب دیده است. مقامات گفتند به تحقیق حادثه شروع کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. محمورات آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات روز 5 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت شیخ رضایف پسر 24 ساله او را شب گذشته لاتوکوب کردند. به گفته معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، پسر او راننده تاکسی بود و حادثه زمانی رخ داد که یک مسافر را به جماعت سامان شهر حصار برد. او گفت
پسر من بیچاره حتی شب با برای خاطر که مرکه من از پیش همیشه مراسم داریم، ما یک منبع کاری جایی نداریم، برای همین حتی شب برآمده برای کار کردن دو تنگه مبلغ درآمد کردن تاکسی راننده کار میکنه. هیچ حدیثه رفتگی است برای بعد تلفن همون یک نونپز است می آشپز است می همون یک پیچ خدمتی همون وی آوردن همونجا شما اینجا آمده قطعی کردن می کرده لاتوکوب کرده گستن بین وقت لاتوکوبی سر.
مقامات امور داخلی می گویند به تحقیق حدیثه شروع کردند. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت چون این حالت جای دارد و آنها حادثه را تحقیق میکنند.
مراجعه کردگان بحث گرفتگان همه حالات هست جای دارد.
از
کارهای ارتشی اپراتوری دامان دارای گمانبر معین کرد.
مقامات از این بیشتر شرح ندادند، اما محمورات آدینایف باور دارد که لاتوکوب پسرش به خاطر فعالیت های سیاسی او است. به گفته معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات حادثه به سر پسرش آمده به خاطر ترس دادن دیگرها و او است.
همه این سیاسی است، همه این رفت دارد به خور فعالیت من، همه این به خود من رفت دارد.
مقامات به این ادعا تا حال واکنش نکردند، اما در گذشته اداره های رسمی تاجیکستان همیشه فشار به مخالفین را رد کردند. لاتوکوب پسر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات در حال رخ می دهد که روز 22 سپتامبر رحمت الله زویروف رئیس این حزب هم از لاتوکوب شدنش خبر داد. هرچند مقامات وزارت کارهای داخلی گفتند زویروف را کسی لاتوکوب نکرده است و سگش او را به جوی پرتافت. مسئولین حزب سوسیال دموکرات که از آنها همچون یگانه نیروی مخالف در داخل کشور نام برده می شود بارها از فشار مقامات شکایت کردند. از جمله رهبر این حزب ماه ایون گفت مقامات بر اساس رویخط اعضای حزب که آنها به وزارت عدلیه داده بودند طرفدارانشان را تهدید میکنند و میترسانند. مقامات رسمی تاجیکستان این ادعای رئیس حزب سوسیال دموکرات را رد کرده بودند. تعقیب و فشار به طرفداران احزاب مخالف در تاجیکستان چیزی نو نیست. در گذشته نیز تهدید و حمله بر رهبریت حزب سوسیال دموکرات رسانه‌ای شده است. از جمله در سال 2015 گروه زنان به دفتر حزب سوسیال دموکرات حمله کرده نشست خبری زائروف را خلل رسانده بودند. حزب سوسیال دموکرات سال 1998 و زمان ثبت نام شد که زائروف مشاور حقوقی پرزیدنت امام‌علی رحمان بود و بعد ثبت نام حزب در وزارت عدلیه از مشاوره پرزیدنت استعفا داد و از آن زمان تا کنون رهبری این تشکل سیاسی را به عهده دارد. سازمان‌های بین‌المللی بارها حکومت تاجیکستان را برای سرکوب کردن نمایندگان احزاب مخالف و فعالان سیاسی تنقید کردند. مقامات تاجیکستان همواره میگویند در کشور به حقوق مردم و آزادی‌های سیاسی احترام می‌گذارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
درگیری های نظام میانی آذربایجان و ارمنستان شدیدتر شده است و روز یک شنبه دو کشور شهرهای کلان منطقه مورد مناقشه را بمباران کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. وزارت دفاع ارمنستان اعلان کرد که شهر استپانکرد که از روز جمعه به این طرف زیر بمباران بود، روز یک شنبه نیز بارها هدف قرار گرفت. وزارت دفاع آذربایجان هم خبر داد که ارمنستان شهر گنجه را که در غرب این کشور قرار دارد بمباران کرده است. با گسترش خشونت ها پس از یک هفته درگیری، هر دو طرف یکدیگر را برای حمله به منطقه های غیر نظامی متهم کرده اند. وزارت امور خارجه ارمنستان میگوید شهر استپانکرد و شهرهای دیگر بمباران شدند و نیروهای آذربایجانی قصداً غیر نظامیان را هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش ها در این حمله ها در شهر استپانکرد یک نفر کشته شده است. در شهر تاریخی شوشی هم یک نفر جان باخته است. آذربایجان هم میگوید که در یک حمله به شهر گنجه حد یقل یک نفر کشته و چند نفر دیگر مجروح شده اند. ارمنستان و آذربایجان تا به حال درخواست های بین المللی برای آتش بس را نپذیرفتند. دو طرف ادعا میکنند که پیروزی ها به دست آوردند و به طرف مقابل ضربه های وزنی زدند. الهام علیه رئیس جمهوری آذربایجان روز یک شنبه شرط های را برای پایان جنگ مطرح کرد که قبول کردن آن از سوی ارمنستان غیر ممکن به نظر می رسد. آقای علیو گفت که نیروهای ارمنی باید سرزمین های آنها را ترک کنند، نه در سخن بلکه در عمل. او همچنین گفت ارمنستان باید در یک مدت معین نیروهای خود را از منطقه خارج کند. ارمنستان اما این درخواست را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان در این باره به خبرگزاری فرانس پرس گفته است شرط گذاشتن قابل قبول نیست و علیوف به جای استفاده از زور با گفتگو رو بیاورد. چند ساعت پیش از این الهام علیوف اعلان کرده بود که ارتش آذربایجان موافق شده است نظارت شهر جبرئیل در جنوب قره‌باغ چندین دهه آن منطقه را در اختیار بگیرد. ارمنستان این ادعاها را رد کرده است. مقامات دو کشور گزارش دادند که از آغاز درگیری ها تا کنون 250 نفر از جمله 42 غیر نظامی کشته شده اند. نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان بارها بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با هم درگیر شدند. زد و خوردهای اخیر شدیدترین درگیری در سالهای اخیر گفته می شود. دو کشور از سالها به این طرف بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با هم اختلاف دارند. این منطقه که اکثریت اهالیش ارمنی ها می باشند بخش از خاک آذربایجان است و از زمان پایان جنگ در سال 1994 در نظارت ارمنستان قرار دارد. دو طرف همان سال سازشنامه آتش بس امضا کردند، اما این پیمان نیز با اختلاف دو کشور پایان نداد. با اینکه از آغاز این بحران 32 سال می‌گذرد، مناقشه همچنان ادامه دارد و حدود 30,000 نفر در این مدت کشته شده اند.
جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا
دیگر گنده نهی من با جوزی عشق نجستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی من با جوزی عشق نجستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی من زی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم مهرف زای دلی من تو شرمنده نهی رشته